أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تنجز العلم الإجمالي وتنقيح كلام الشيخ، ووصل الكلام إلى ما إذا كان الإجمال من جهة شخص مكلف، فحينئذ تارة يكون الإجمال بين شخصين كواجب المني في الحوض المشترك، حكم الشيخ بعدم تنجيز العلم الإجمالي حينئذ. فأما إذا كان الإجمال في شخص واحد كالخنساء فحكم الشيخ حينئذ أيضا، يعني حكم الشيخ حينئذ بتنجز العلم الإجمالي مطلقا، سواء كان مفروض الكلام في معاملة الخنثى مع الغير أو عكس ذلك. ولكن لنا مناقشة في كلامه والقول بالتفصيل، ثم يقع الكلام في ما ذهب إليه صاحب الكفاية من إمكان الترخيص في المخالفة القطعية في العلم الإجمالي، ومناقشة السيد الخوئي في كلام صاحب الكفاية و استدلاله لعدم امكان الترخيص في المخالفة القطعية. تفصیل این که در اینجایی که اجمال و تبدیل علم اجمالی در به لحاظ شخص مکلف باشه، تارتن بین دو شخص این اجمال هست، مثل مثال معروف واجد المنی فی الثوب المشترک، که هر کدوم از اینها علم اجمالی دارند که بالاخره یکی از این دو جنوبن این لباسی رو مشترک استفاده میکردن، درش منی دیدن، ثالثی هم در بین نبود، علم دارن که بالاخره این منی که به این لباس هست یا از این یا از اون، ثالثی هم در این جا احتمالش نیست اصلا. یا نظیر ذلك که دو نفر علم داشته باشن به اینکه یکی از این دو جنوب هست. این یک صورت، و صورت دیگر این است که تردید و اجمال برای یک شخص باشه، یعنی علم اجمالی است و شبهه از حیث شخص مکلفه، منتهای مراتب این علم اجمالی بین از جهت شخص مکلف در دو نفر نیست، در یک نفره، مثل خنسا دیگه. بعد خنسا علم داره اجمالا که بالاخره یکی از دو تکلیف رجال یا نساء به او متوجه هست، این رو علم داره. خب این پس علم اجمالی به تکلیف دارد، لکن اجمال ناشی از تردید در مکلف و به نیست، ناشی از تردید در شخص مکلفه، چون نمیداند خونسا که آیا او از قبیل مکلف رجال هست یا از قبیل مکلف نساء هست. پس این اجمال او ناشی از چی شده؟ ناشی از تردد بین انه من قبیل رجال و من قبیل نساء. پس این اجمال ناشی از تردید در چی شده؟ آقا شخص مکلف شده، منتها در یک مکلف، در یک شخص فرض کردیم. اون فرض اول اونجایی بود که دو شخص باشه. در اونجایی که در دو شخص هست، مثل همون واجده المنی، حساب المشترک، در اونجا مرحوم شیخ گفته که دراعت جاریه، یعنی علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای اینکه این دو نفری که علم دارن، یکی از این دو به اصطلاح جنوب هستن، هر یکی از این دو در حقیقت شبه بدوی داره نسبت به خودش. هر یکی از این دو وقتی که خودش رو ملاحظه میکنه که آیا او تکلیف دارد به احکام جنوب ام لا، اینجا میشه شبه بدوی، چون نمیدونه که خودش به اصطلاح جنوب هست یا خیر. دیگه نسبت به خودش میشه شبه چی؟ آقا بدوی. لذا اصل نافی در مورد خودش جاری هست. از این جهت اینجا اون علم اجمالی چون یک طرفش از مورد ابتلای ایشون خارج هست، سرش هم همینه، منحل میشه. راستی که علم اجمالی داره که یا خودش یا اون جنوبه، لکن طرف دیگر علم اجمالی از ابتلای هر کدوم چی هست؟ آقا خارجه. اونم یه مکلفه، اینم یه مکلفه، هر کدوم خودشون مبتلا به خودشونو دارن. فلذا اینجا اصل نافی جاری هست. مگر اینکه در فرضی بکنیم که اون دیگری مبتلا به این بشه، در اون صورت هست که علم تفصیلی متوجه میشد. اگر بخواد اصل نافی جاری بکنن هر کدوم از این دو، اینجا علم تفصیلی به مخالفت قطعیه اون علم اجمالی لازم میاد. و اونجا مثلا این است که یکی از این دو دیگری رو حمل بکند در مسجد، بخواد ببرد. مثلا فرض کنی که این شخص عاجز هست یا بالاخره نمیتونه بره مسجد، این ایشون رو حمل بکنه. یا اینکه مثلا فرض کنید که گفتن که میخواد که این مسجد رو کنس بکنه، جارو بزنه، خب قدش کوتاهه نمیرسه، یه نفر رو باید رو کولش بگیره، اون نفر جارو داشته باشه، همه جا راحت میتونه که جارو بکنه. اینجا گفتن که حمل احد هما الاخره به کنس مسجد، مثلا فرضاً بالاخره در اینجا الان هر کدوم بخوان که اصل نافی جاری بکنن، این در حق خودش، هر کدوم بگه آقا آیه بگه که من که شک دارم، نمیدونم که جنوب بودم یا نه، همون اصل رو در آن واحد اون شخص هم چی آقا جاری میکنه. خب اینجا علم، الان این آقایی که حمل میکنه اون فرد رو، علم دارد که او یا حمل نجس کرده در مسجد یا خودش جنوب هست، یا حمل جنوب کرده یا خودش جنوب هست. بالاخره علم تفصیلی ایجاد میشه به مخالفت حکم شرعی. بله، یکی از این دو جنوب هم دیگه. بله، ادخال الجنوب او دخول الجنوب فی المسجد، در هر دو صورت او میشد که حرام. علم اجباری منجز اینجا در چنین فردی، و الا در غیر این موردی که اون دیگری مبتلا به این شخص نشد، اینجا اصل نافی جاری میشه دیگه، هر کدوم مستقل نه. این در فرضیست که ایشون گفته. اما اونجایی که حالا علم اجمالی در ناشی از شبهه، از قبیل شبهه در شخص مکلف هست، لکن در شخص واحده، مثل خونسا. خونسا عد کردم به شما که خونسا علم اجمالی داره. خب علم اجمالی به چی داره؟ به اینکه یکی از تکالیف النساء و رجال متوجه او هست یقینم. خب این علم اجمالی که الان از خودش سوال بکنه، شما تکلیف رجال داری؟ میگه شک دارم. تکلیف النساء رو داری؟ میگه شک دارم. خب چه چیزی رو علم داری؟ میگه علم دارم که یکی از این دو تکلیف رو چی آقا دارم. خب این شک و شبهه او منشأش چیه؟ منشأ این است که نمیداند خودش آیا از قبیل جنس رجال هست یا از قبیل جنس چی آقا؟ نساء دیگه. پس منشأ شبهه و شک الان اینجا چی شده؟ ناشی از شخص مکلف شده. یعنی این مکلف مردد است بین قبیل رجال و قبیل نساء دیگه. اینطور نیست؟ اینطور دیگه. بله، بنابراین اینجا رو مرحوم شیخ انصاری اومده مطلقا، یعنی خود این دو صورت داره، خود این یکی، این که حالا این خونسا با دیگران چه معامله ای بکنن، تکلیفش با دیگران چی، حالا میخوان نگاه بکنن، یک زن یک مرد اینجا نشستن، هر دو میخوان نگاه بکنه، هر کدوم به تنهایی که الان میخواد نگاه بکنه این رجل رو، خب او شک داره که او از جنس مماثل یا خیر، چون اگر این خونسا از قبیل رجال باشه الان داره به مماثل نگاه میکنه، نگاه به مماثل که اشکال نداره. اون یکی هم که تنهایی میخواد نگاه بکنه اونم همینجور، اصل این است که اون جنس مخالف او چی آقا نیست، اصل این است که خودش جنس مخالف اون شخصی که منظور الهی هست چی آقا نیست، اینطور نیست، اینجوری دیگه نمیدونه که آیا این خودش که کنسا نمیدونه که خودش جنس مخالف اونه تا نگاه به او اشکال داشته باشه، آخه طرف مقابل هم همینجور، یعنی هم اصل در خودش جاری میشه که اصل این است که من جنس مخالف اون نیست، هم در او جاری میشه که اصل این است که او جنس مخالف من چی آقا نیست، اصل موضوعی جاری میشه، اصلا اصل موضوعی که جاری شد اون وقت موضوع حرمت منتفی میشه، موضوع حرمت نظر در جنس چی است آقا؟ مخالفه، کل من الرجل و المرأه الى الاخر میشه حرام. خب خونسا الان خودش شک داره که از قبیل جنس مخالف اون هست یا خیلی دیگه، نسبت به هر یکی از این زن اومد جدا خود نگاه بکنه اصل نابی جاری بکنه، بنابراین باید جایز باشه. ولی شیخ میگه نه، اینجا علم اجمالی منجزه. چرا؟ چون علم تفصیلی متولد میشه ازش، برای اینکه الان این مثلا فرض کنید که مخصوصا در آن واحد بخواد یک زن و یک مرد اینجا نشستن، خطاب به هر دو دارد صحبت میکنه با اینا فرضاً، خب نگاه میکنه اصلا صورت رو یا مواضع، بعضی از مواضع بدن رو که اگر جنس مخالف بود اون نگاه میکرد جایز نبود، اینطوری داره هر دو نگاه میکنه. خب اینجا الان علم تفصیلی داره که بالاخره با خطاب شرع مخالفت کرده، علم تفصیلی داره دیگه، برای اینکه این خطابی که میگه که یغض من ابصارهم، او علم داره که با این خطاب مخالفت کرده، چون اگر رجل بود با اون یکی که مرعه هست نمیخواد صحبت بکنه، اگر مرعه بود این خونسا با اونی که رجل هست نمیخواد صحبت بکنه، اینطور نیست، اینطور دیگه. بنابراین اینجا علم تفصیلی ایجاد میشه، فرمایش ایشون اینه در اینجا. بعد میگه که همینجور در تدریج هم همینطوره دیگه، در تدریج یعنی مثلا فرض کنید که امروز یه با یه زن در یه جلسه دیگری جدا یه مرد رو نگاه کرد مثلا، این اونجا تدریجا علم به تفصیلی و مخالفت پیدا بکنه، بالاخره این در وقایع تدریجی، هم بعضی وقایع به زن نگاه کرد بعد این وقایع به چی آقا به مرد نگاه کرد. در صورت اول قطعا علم تفسیری متولد میشه و حرام هست در آن واحد، جای شک نیست. اما در صورت دوم ایشون قبلا دیروز گفته بودیم از کلام ایشون اگر خاطرتون باشه، همون جایی که در رسائل گفته بود که مخالفت عملیه در وقایع تدریجیه در صورتی علم اجمالی اونجا منجز اصطلاح هست که ما یک اماره یا اصل نافی در کل واقعتن چی آقا؟ نداشته باشیم بر جواز ارتکاب اون فعل، جواز اون فعل فی کل واقعته، یک به اصطلاح مرجحی، یک اماره، یک حجت شرعی چی آقا نداشته باشیم. خب الان اینجا در تدریجی اگر شده هر کدوم اصل نافی جاری میشه، مرحوم آقای خویی فرق نمیذاره بین اینکه تدریجی باشه غیر تدریجی باشه، فرق نداره میگه. در هر حال اینجا ما اگر بگیم همون ملاکی که در مخالفت با علم اجمالی که ازش علم تفسیری متولد میشد در قضیه واحده مثل همین زن و مردی که عقد کردن به شما نگاه میکنه در یک مجلس، اینو اون یکی بگیریم، تدریج را مانع از تنجیز علم اجمالی اونجایی که ازش علم تفسیری متولد میشه نبینیم. اگر فرق بین تدریج و واقع وحدت واقع نداریم اینجا کلن جایز نمیشه، ولی اگر این تفصیل رو بذاریم بگیم نه فرق است که اصل نافی اگر جاری شد در هر یک چون وقایع تدریجی هستن اینجا منجز نیست، اگر این رو بگیم اینجا دیگه این تفصیل رو باید قائل بشیم. پس نظر شیخ اینجا معلوم شد، اینجا گفت که فرق نمی کنه، مطلق گفته ایشون در اینجا، ولی خب در وقایع تدریجیه بیشون این اشکال هست که با اون حرف قبلیش ممکنه که چی آقا منافات داشته باشه و داره. این در صورتی که معامله خنسا با غیره، یعنی خنسا بخواد غیر خودش رو نگاه بکنه، مثلا این میشد که علم اجمالی در حق او منجز و مخالفت با علم اجمالی جایز چی آقا؟ نیست. و اصل نافی در هیچی که از اطراف علم اجمالی جاری چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون تساوت میکنن، چون همون گونه که در این مردی که الان منظور الهی خمساست اصل نافی جاریه، به همین وزان اصل نافی در اون منظور الهی زن هم چی هست آقا؟ جاریه دیگه. اون وقت هر دو که جاری بشن قطعا مخالفت قطعی با اون علم اجمالی حاصل میشد. به خاطر این است که این دو اصل تساقط میکنن به دلیل انجراره الى المخالفت قطعیت للعلم چی آقا؟ اجمالی، که فرض این بود که علم اجمالی منجزه. اما معامله غیر با اوشی، یعنی حالا تکلیف اون دیگرانی که میخوان خونسا رو مثلا نگاه بکنن، باید صحبت بکنن موازه از بدن رو، که اگر این خونسا جنس مخالف این ناظر بود حرام بود نگاه میکرد. حالا الان خونساست، اون غیر آیا باز علم اجمالی که داره، که بالاخره او علم دارد که این خونسا از دو این حال خارج نیست، نسبت به او علم دارد، آیا نگاه او جایزه؟ شیخ انصاری میگه اینجا هم جایز نیست. اینجا حالا به چیش متوسل شده؟ نه به تنجیز علم اجمالی و تولد علم قطعی مخالفت تفصیلی از این مخالفت، بله، نه اینکه علم تفصیلی به مخالفت با علم اجمالی متولد میشه، به این استدلال نکرد. به چی استدلال کرد؟ به عموم آیه سر استدلال کرده، گفت عموم آیه، به خاطر اینکه آیه شریفه میگه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خب این عموم آیه یعنی چی؟ یعنی یغضوا من ابصارهم، حالا چه از جنس مرد باشه چه از جنس زن باشه. نگفته که یغضوا من ابصارهم عن النساء الاجنبیات، در آیه نداره، مطلقه. و همچنین للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اونم همینطور نگاه به هر دو. خب این چون این عموم داره، این خنسا العیالن ما میدونیم که قطعا داخل در این عموم چی آقا؟ هست. بالاخره یا اون یا اینه دیگه، اون شخص غیری که میخواد اینو نگاه بکنه، اون یغضوا شامل او میشه، چون این خنسا بالاخره یا از قبیل رجال یا از قبیل نساء است. و این فرمایششون درست نیست، برای اینکه این آیه به قرینه مقابله که یکی جا گفته المؤمنین یغضوا و در همون زیر گفته المؤمنات یغضضن، این مقابله قرینه قطعیه است که در هر یکی از این دو فقره امر به غض بصر از جنس مخالف شده، این ظهور واضح دارد. به این که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از کی؟ از نساء. چرا؟ چون بلا فاصله بعد گفته قل للمؤمنات یغضضن، این رو اگه به دست اهل عرف بدی به این قرینه مقابله میفهمد که این آیه در هر یه فقره که امر کرده، امر به غض بصر از جنس مخالف کرده. لذا پس بنابراین متعلق امر در هر یک از این دو فقره جنس مقابل هست. وقتی که جنس مقابل شد، این ناظر که با خنسا نگاه میکنه شبهش میشه شبه بدویه، اصلا از قبیل علم اجمالی نمیشه، به خاطر اینکه این ناظر الان شک داره که خنسا از قبیل جنس مخالف هست یا خیر دیگه. خب اصل عدمشه، خنسا نمیتونست این اصل جاری بکنه، برای اینکه خنسا میدونست که الان این دوتا زن و مرد رو نگاه کرده با جریان اصل نافی قطعا مرتکب مخالفت تفسیدیه شده، ولی هر یکی از این زن و مرد بخواد اون رو نگاه بکنن جدا، اون زن این رو بخواد نگاه بکنه، مردم جدا نگاه بکنه این رو، هر کدوم از این ناظر در حق خودش شبه میشه شبه چی آقا؟ بدویه. چرا؟ برای اینکه موضوع تکلیف حرمت نظر برای این ناظر عبارت است از نگاه به جنس مخالف. او شرط داره که این منظور الهیش از قبیل جنس مخالف هست یا جنس مخالف چی آقا؟ نیست. پس این شبه چی میشه؟ شبه بدویه میشه. لذا تحقیق در این است که ما در تمجیز علم اجمالی به لحاظ شبهه در شخص مکلف تفصیل بذاریم بین معاملت خنسا مع غیرها و بین معاملت غیر مع خنسا. در معامله خنسا مع غیرها اینجا علم اجمالی منجزه. چرا؟ چون علم قطعی به مخالفت ایجاد میشد، چون مخالفت قطعی حاصل میشه، ولذا علم اجمالی منجزه در حرمت مخالفت قطعیه که محل بحث ماست. ها، ولی در معامله غیر با او اینجا علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون موجب مخالفت قطعیه چی آقا؟ نمیشه. تمسک شیخ به عموم آیه در این صورت دوم هم هیچ فایده‌ای نداره، چون متعلق امر به قصد در هر یک از دو فقره جنس مخالف هست، عموم نداره، اطلاق نداره. خب فایده نداره، بازم جایزه. بخاطر چی؟ نمیشه. نه دیگه، نه نه نه، چون هر یکی از این دو خودشون مکلف مستقلن.
اگه هر دو نگاه بکنن در آن واحد
این باشه، نه علم اجمالی دارن که دو نفری به داخل نگاه کردن، اما هر کدوم از اینها مکلف به تکلیف خودشه. آه متوجه باشید، اون طرف دیگر از ابتلاع او خارجه، مثل اون واجد المنی نیست که یکی دیگری رو حمل بکنه. ولی اون که در یک جلسه نشسته باشن، اما هر کدوم مکلف چی هستن آقا؟ مستقلن. هر کدوم تکلیف به چی دارن؟ موضوع تکلیفشون چی هست؟ موضوع حرمت نظرشون چیه؟ حرمت نظر الى غیر المماثله، جنس مخالفه. موضوع اصلا در مورد هر کدوم محقق چی آقا؟ نشده. هیچ کتابی هم متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا؟ نیست. هیچ کتاب در سر تا سر فقه، کلیه خطاباتی که وارد شدن، خطاب اثبات موضوع خارجی نمی کند. به نفع قضیه حقیقیه است که لو تحقق هذا الموضوع فی الخارج و علم المکلف به تحقق هذا الموضوع، اون وقت این خطاب متوجه او چی آقا؟ میشه. این ناظر الان علم ندارد که موضوع خطابش و موضوع حکمش محقق شده، نه شک دارد اصلا. اصل استثاب هم میدونی که اصل نفس که این جنس مخالف چی آقا؟ نیست. لذا این تفسیر باید بپذیریم. اطلاق من شیخ قابل پذیرش نیست. اون وقت مرمای خویی در نسبت اومده بحث رو عرض کردیم که در سه محور منعقد کرده. محور اول اصل حجیت علم اجمالی است. دوم امکان ترخیص در مخالفت علم اجمالی، عملا ترخیص، عملا ترخیص مخالفت. بعد اعتراف و اذعان به حجیت، یعنی بعد از اینکه عقل حکم کرد که علم اجمالی مثل علم تفصیلی حجته، بعد از اینکه عقل این حکم کرد، حالا شارع میتونه ترخیص بکنه این مخالفت رو با علم اجمالی یا خیر؟ بعد محور سوم در این است که در وقوع این ترخیص، چون محور دوم در امکان ترخیصه که عقل آیا جایز میدوند که بس بالاخره بعد از آن به حجیت علم اجمالی عقل ممکن میبیند برای شارع، جایز میدوند عقل، چون عقل باید چیز رو ممکن ببینه، چیز غیر ممکن که جعل شارع بود تعلق نمیگیرد که میگیره. خیر، ترخیص باید ممکن باشه اولا، اون وقت شارع جعلش به این ممکن تعلق بگیرد. پس محور دوم بحث خوی این است که اساسا آیا این ترخیص بعد از آن عقل به حجیت علم اجمالی، ترخیص در مخالفت جایز هست یا خیر؟ امکان داره، یعنی ممکنه عقلا ممکنه تا اینکه شارع این رو ترخیص بکند، جعلش به این تعلق بگیرد. سومین محورش این است که آیا ما شواهدی داریم از نصوص کتاب و سنت که این ترخیص رو شارع جایز کرده باشد یا خیر؟ حالا در محور اول که حجیت علم اجمالی باشه، ایشون به این گونه مطرح میکنه. یک قولی را با دلیلش، یعنی استدلال قائل به عدم حجیت علم اجمالی رو اشاره میکنه. کسی که میگه علم اجمالی حجت نیست، منجز نیست، به دلیلش اشاره میکنه. این دلیل قائل به عدم تنجیز رو چیکار میکنه؟ بفرمایید. رد میکنه. در ضمن اینکه این دلیل قائل به عدم تنجیز رو رد میکنه، با همون بیان استدلال میکنه بر تنجیز به حجیت علمی. چی آقا؟ اجمالی. اون قائل استدلال چیه؟ میگه ربما یقال، بهشون میگه که علم اجمالی منجز نیست، حجت نیست. چرا حجت نیست؟ دلیلش چیه؟ ایشون میگه، اون قائل میگه که علم به مخالفت حین انجام و ارتکاب شرط است. بله، عبارتش اینه که قد یقال یعتبر فی موضوع حکم العقل به قبه اسیان المولا علم العبد بالمخالفه حین العمل. این مستدل اینه میگه باید در حین انجام علم داشته باشی که الان من دارم چی کار میکنم؟ مخالفت میکنم. اما اگر این علم به مخالفت بعد حاصل شد، استفاده نکردی؟ بله؟ بعد حاصل شد. این مطالبی که عرض میکنم در جزوه نیست. گفتیم یه دو سه روز بحثی که بحث ما در حجیت علم اجمالی است، در جزوه نیست. باید طاقت بیارید و از قبلم باید زحمت بکشید، مطالبه کنید. مصادرش من به شما عرض میکنم، کردم، تا اینکه این بحث برای شخص مستمل لذیذ باشد، خوب هم متوجه بشد، هم لذت علمی این بحث رو ببرد. و الا اگر پیش مطالعه نشه، بنده فقط باید بگم و شما بشنوید و لذتی هم چندان نمیبرید، جلسه برای شما خوشایند چندان نیست اگر از قبل مطالعه نکنید این مصادر رو. و این دعوه یک فاضل محقق در درس خارج نیست که پیش مطالعه نکنه، این رو بارها عرض کردم، مراقب باشید. خب ایشون استدلال مستدل رو این نقل کرده. چی گفته؟ گفته اون مستدل اینجور میگه، اونی که عقل تقبیح میکند و حکم میکند به استحقاق و عقوبت بر اون عمل، اون عملی است که فاعل اون عمل در حین عمل علم داشته باشد به ان هذا عصیان و مخالفت لامر المولا، در حین عمل باید علم داشته باشد. بعد ارتکاب عمل اگر این علم پیدا بکند، در حالی که در حین عمل علم نداشت، این علم بعدی هرگز اون عمل معتیبه رو معصیت چی آقا؟ نمی کنه. مثال میزنه اون مستدلا، مثال میزنه، میگه افرض که در زمان امام صادق علیه السلام شخصی برای شبهه بدوی ایجاد شد، مثلا شبهه بدوی موضوعیه، مثلا خب هل هازا مثلا بولون املا، هل هازا خمرون املا، اون قاعده عمومی کل شیء لک حلال حتی تعلم بعینه حرام، اینو تا آخر این مایه رو بالا کشید خورد، بعد رفته محضر امام صادق علیه السلام، فرض کنید حضرت بهش گفت که اون شراب بوده، این در شبه موضوعیه، یا مثلا در شبه حکمیه شک در تکلیف داشته، شبه حکمیه بدبیه براءت جاری کرده، خب اونجا رو مرتکب شده اون کار رو، بعد رفته خدمت امام صادق علیه السلام فلحال از اون حکم سوال کرد، از اون نه اونجا حکم شرمته حرامه، عالم شد که اون کاری که انجام داده بود قطعا مخالفت با امر خدا بود، چه در شبه موضوعیه چه در شبه چی آقا؟ حکمیه. میگه از شما سوال میکنم، اون مستدل میگه آیا در اونجا علم به مخالفت که بعد عمل حاصل شد میتونه اون عمل قبلی او رو حرام بکنه؟ خیر. پس لنا ضابطتون کلیه با این استقرار و این تمثیلی که برای شما زدیم، این از قبیل استدلال به تمثیل دیگه. بله، که اونی که شرط است در استحقاق و عقوبت بر عمل از نظر عقل، این است که فاعل اون فعل در حین ارتکاب فعل علم به مخالفت با امر شارع چی آقا؟ داشته باشه، که معصیت باشه، و الا معصیت نیست. حالا نتیجه میگیره، میگه ما در کلیه موارد علم اجمالی، در کلیه موارد علم اجمالی در حین عمل علم نداریم که این معصیت است یا خیر. در حین عمل علم چی آقا؟ نداریم. در حین عمل هذا العمل المعصی به هل هو مخالفت لامر المولا ام لا. خب پس بنابراین علم اجمالی کلن منجز چی آقا؟ نباید باشه. حد میزنید که آقای خویی چی جواب دندون شکنی به این آقا میخواد بده؟ دونه دونه جواب بدید تا ببینیم هست شما کدوم قوی تره و اقرب به واقع هست. بگو اجازه بدید ایشون داشت میگو
در دونه
دونه در اینجا علم داریم چون اصلا مخالف کنیم مستدل نه تمام علم داریم ولی به صورت به عینه نیست نه دیگه. اینجا یک کمی دقت نکردی. اون آقا گفته بود که مستدل گفته بود که اونی که شرط هست در استحقاق و عوض این است که حین عمل علم به مخالفت این معتی و به با امر شاره داشته باشید. در موارد علم اجمالی هر طرفی که شخص الان داره مرتکب میشه معتی به این که الان داره ازش صادر میشه علم مخالفت این با امرش مولا داره خیر دیگه. خب نوبت با آقا بود در دازشون بفرمی
در این عوض نصدیه
که مخالفت هر دار اگر انجام بده دیگه هر دار اگر انجام بده. خب جواب چیست آقا؟
جوابش نیست که ولو تدریجی باشه ما در تدریجی میتردیم دیگه مخالفت تدریجی باشه اینجا ولو این که مخالفت قطعی نیست اما به تدریج که حاصل میشه این برها مخالفت قطعی حاصل میشه
یعنی ما این عمل علم داری که بالاخره این کار ما به مخالفت میکشه یعنی این عمل علم به مخالفت داریم ولی به این چه؟
اینجا تعبیر درسته؟
اگر
این تعبیر درسته؟
علم نداریم اون دار اراده هست
که خب ایشون جوابش رو این گونه داد. ببینید چجوری جواب داده. میگه در جایی که ما علم قطعی به وصول تکلیف داریم وصول اصل تکلیف رو چی آقا؟ علم داریم قابل قیاس با اونجایی که وصول تکلیف رو علم نداریم شک داریم در اصل نیست. شما این رو با اون قیاس کردی قیاس معل فارقه. در اونجایی که برای رخ ما کشوندی آقا اون آقا استدلال به تمثیل کرده نکرده؟ اون موردی که مثال زده بود شبه بدویه بود دیگه. ایشون میگه در اونجا اصل تکلیف واصل شد در این عمل جواب چیه؟ خیر. میگه خب پس ادله برای الله یکلف الله نفسا الا ما آتاها قوه قابل بیان جاریست در اون مورد نقض شما. اما مثلا کلام ما اونجاییست که علم داریم که اصل تکلیف واصل شد. این دوتا رو با هم دیگه قیاس نکنید. اون وقت شروع کرده به استدلال بعد از اینکه مستدل رو رد کرده شروع کرده به استدلال بر تنجیز علم اجمالی و به رد فرق بین شبهات بدویه و بین شبهات مقرونه و علم اجمالی. ملاحظه بفرمایید در صفحه 69 الی 77 مصباح الاصول جلد 2 یه مطالعه بفرمایید فردا ان شاء الله. الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يا الله يا Thank you.